محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقام سوم از بحث جایی است که تصرف مالک و تصرف معطله با هم واقع بشه، متقارنن در یک زمان او مثلا اجازه کرده یا رد کرده به فضولی را، ای هم همین کار کرده. اینجا باز اگر هر آینه تصرف معطله به نحو رد باشه اشکالی نیست، چون در اینجا مال معطله با رد تصرفی نکرده در مال، بلکه رد از بیع، رد تصرف بایع فضولی را کرده. رد بیع فضولی به معنای ابقاء مال علی ما کان علیه، تصرفی انجام نگرفته تا مانع از نفوذ فسخ مالک اول بشه، بنابر جواز معاطله. فسخ او نافذه، چه به نحو اجازه بکنه فسخ، فسخ کرده از راه اجازه کردن بیع فضولی، یا فسخ به نحو از باب رد. گفتیم بالاخره رد و اجازه هر دو دال بر، به دلالت التزامی دال بر فسخ. پس در فرضی که تصرف معطله تصرف ردی باشه، یعنی رد بیع فضولی رو کرده، هیچ گونه محذوری از نفوذ فسخ مالک در کار نیست. پس چه اجازه کرده باشه چه رد، فسخ انجام شده و اگرم اجازه کرده اضافه بر فسخ، بیع هم نافذ شده از طرف او. و اما اگر تصرف معطله به نحو اجازه باشه از برای عقد، اجازه کرده عقد را، عقد فضولی را، مالک هم در همین زمان یا اجازه کرده از طرف خودش یا رد کرده که بالاخره خواسته برگردونده، برگردونده برای خودش مال را، اینجا قهرن بین این دو تصرف تنافی واقع میشه. نفوذ اجازه مالک میگه نفوذ اجازه معطله میگه این بیع فضولی صحیح میخواد بشه از طرف معطله. نفوذ اجازه یا رد مالک مقتضاش این است که بیع فسخ شده باشه و در نتیجه از طرف معطله واقع نشه بیع فضولی، بلکه اگر اجازه است از طرف مالک واقع بشه، اگر رد که برگشته اون ملک مالک بشه. پس اینجا تنافی میاد بین نفوذ تصرف معطله و نفوذ تصرف مالک. کدوم مقدمه؟ تصرف معطله مقدمه، بگیم اجازهش نافذه چون هنوز تا این حال، تا این زمان فسخ نکرده بوده مالک، پس این جایز بوده برش تصرف، بنابر اباحه مالک بوده، بنابر ملک متجرده، پس اجازهش نافذه. یا بگیم نه، فسخ فاسخ نافذه چون هنوز در زمان فسخ او، چه به رد چه به اجازه، انتقالی انجام نگرفته و مالک تا وقتی که انتقال بالفعل انجام نگرفته حق فسخ داره، فسخ معامله را یا رد کرده به خودش یا رد کرده و اجازه کرده فروخته به دیگری، در حقیقت فسخ کرده و فروخته به دیگری. این بگیم نافذه، اون بگیم نافذه، کدومی که بگیم نافذه در اینجا؟ البته این فرض رو مرحوم شیخ متعرض نشده، ولی مرحوم کمپانی در حاشیه مفصلشون بر مکاسبشون متعرض این فرض شدن و یه مطلبی رو گفتن که ما بعد متعرض اون مطلب میشیم. در اینجا فرق میکنه نتیجه به اختلاف مبانی، که ببینیم ما در باب معاطات بنابر جواز چه بگیم. اینجا سه مبنا هست که بنابرای هر کدوم از این سه مبنا یه چیز میشه نتیجه، نتیجه فرم کنیم. مبنای اول این که بگیم اصل در معامله، اصل لزوم معاطاته و صحت معاطاته و عدم جواز فسخ از اول، الا به اون مقداری که دلیل قائم شد بر جواز فسخ که عبارت از اجماع بود، دلیل لبی، یعنی قائل بشیم مقتضای اصل لزومه و جواز خلاف اصله و دلیل جوازم لبیست، عبارت هست از اجماع و سیره که از ادله لبیه هستن، همیشه باید قدر متیقنشون هست. این یه مبنا. طبق این مبنا مقتضای قاعده نفوذ تصرفات معطله. چرا؟ چه قائل به ملک میشیم چه قائل به اباحه؟ چرا؟ چون مقتضای اصل لزوم معاطات بود، حتی قبل از تصرف، حتی قبل از اجازه معطاله مقتضای قاعده فرض کردیم لزوم بود، عمومات و امثال اینا لزوم رو درست ثابت کرد. خرج نامن این قاعده از باب اجماع، اجماع هم بدون شک قدر متيقنش اونجاییست که فسخ مالک اول مقرون به تصرفی از معطاله نباشه و اینجا مقرون به تصرفه. قدر متيقن اجماع اونجاییست که فسخ قبل از تصرف زمانن نه بعد از تصرف بگیره، بعد از تصرف که یقینا نمیگیره، زمان مقارنت هم زمان اقلا مشکوکه، وقتی شک کردیم بالاخره چون دلیل لبیست داخله در قدر متيقن نیست، چون قدر متيقن اونجایی که شک نیست، از قدر متيقن دلیل بر جواز بیرونه. پس تمسک اگر شک کردیم به چی تمسک میکنیم؟ به عمومات لزوم. عمومات لزوم اقتضا داره که این مال در این زمان که زمان اجازه معطالهه، مال مال کیه؟ مال معطالهه. عمومات لزوم اینجوری میگه و فسخ او مؤثر نیست. اگر مال ای باشه و فسخ او مؤثر نیست، پس اجازه مالکه، پس مؤثر. بنابراین مبنا نتیجه تمسک به اصالت لزوم و عموماتیست که داره بر لزوم میکنه و در نتیجه اینکه این فسخ مؤثر نیست و قهرن اجازه مؤثره، چون اجازه مانعی از تأثیرش نداشت غیر از احتمال فسخ. وقتی به اون عمومات نفی کردیم فاسخیت این فسخ را، قهرن اجازه مالک میشه اجازه مالکی که مالک بوده بنابراین که متزلزل یا مثلا ولایت داشته بر اباحه بر مال، بنابراین اباحه، بنابراین که اباحه را مثلا قائل بشیم. مبنای دوم اینه که ما فرض کنیم همچنانی که دلیل بر مثلا نفوذ تصرفات معطاله داریم، دلیل لفظی هم بر جواز فسخ داریم. دلیلمون لبی نیست، لفظی است. فرض کنیم به دلیل لفظی که اطلاق داشته باشه، نه قدر متيقن گیر و این حرفا، یه دلیل لفظی داریم برای این که کل ما لم یکن نقلون بالفعل جاز الفسخ من الفاسخ مثلا من المالک، اینجور دلیل داشتیم. حالا فرض میکنیم از اجماع کسی بفهمه، اینم داخل در معقد اجماع مثلا یه چیزی از این قبیل، اطلاق معقد اجماع شامل اینم شده. حالا اینجا چیکار کنیم؟ این دلیل میگه که دلیل مقتضای اطلاق دلیل فسخ نفوذ فسخ فاسق مالک، مقتضای اطلاق دلیل اجازه صحت بیع با اجازه از مالک یا از مباح له که ولی در حقیقت به حکم مالک، نفوذ اجازه مالک. خب این دو تا با هم منافات پیدا میکنه. اینجا کدوم یکی از این دو دلیل دو اطلاق را مقدم کنیم بر دیگری؟ اینجا اگر اون نکته یه که در مقام دوم گفتیم که فسخ فاسخ نفوذش متوقف بر عدم فعلی نفوذ اجازه است، ولی نفوذ اجازه متوقف است بر عدم فسخ لولا الاجازه، اینجوری گفتیم، یکی متوقف است بر عدم لولایی دیگری، دیگری متوقف است بر عدم فعلی دیگری، یعنی دیگری متوقف است بر عدم او حتی در وقت نبودن این عدم او، عدم نفوذ فسخ حتی در وقت نبودن اجازه که یقینا نیست، چون در وقت نبودن اجازه یقینا فسخ نافذ است. اون بحث سابق پیش میاد که دلیلی که مقید است به عدم فعلیت حکم دیگر مقدم است بر دلیل اون حکم دیگر که مقید است به عدم حکم اول لولا حکم دیگر، حتی لولا حکم دیگر. و به این ترتیب اطلاق دلیل نفوذ فسخ فاسخ مقدم میشه بر اطلاق دلیل نفوذ اجازه، اگر اون نکته رو قبول کرد. اگر اون نکته رو قبول نکردی، تعارض میشه بین این دو تا دلیل، بین این دو تا دلیل در اینجا تعارض میشه و تساقط میشه، چون دیگه هر دو این میخواد بگه اجازه صحیحه، اون میخواد بگه که اطلاقش فسخ صحیحه. اطلاق مقتضای اطلاق اول، دلیل اول اینه که بیع به فضولی صحیح شده باشه از معطله. مقتضای اطلاق دلیل دومی که به فضولی صحیح نشده باشه از معطله، یا برگشتن باطل شده و برگشته به مالک اول اگر رد کرده باشه، یا صحیح شده از مالک اول اگر اجازه کرده باشه مالک تصرفش به نحوی اجازه باشه. پس علاکل کل تقدیرن بین این دو تا دلیل تعارض هست، چون هر کدوم میخواد اثبات صحتی کنه و صحت هر کدوم مشروط به عدم صحت دیگری. اینم دوره این چیلین دو تا جعلی فی نفسه محاله، چون چه گفتیم خود این جعلین این شکل دوره تکاذب میشه قهرن. میدونیم یکی از این دو تا توقف ها توقف بر عدم فعلی دیگری نیست، علی الاقل بر عدم لولایی است، اما کدومه نمیدونیم، نتونستیم از دلیل استفاده کنیم، تعارض میشه و تساقط. وقتی تساقط کردن بعد نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی در اینجا فرق میکنه بنابر قول به ملک متزلزل یا قول به اباحه. اگر قائل به ملک متزلزل شدی، مقتضی اصل عملی چیه؟ چون بالاخره شک میکنیم این آقای مالک که گفت اجازه کرد یا فسخ کرد، فسخش اثر کرد، اجازه یا رد کرد، فسخش بالاخره که گفتیم فسخ مدلول التزامی هر دوست، فسخش اثر کرد یا اثر نکرد. حالت دلیل اجتهادیمون اطلاق دلیل جواز و جواز فسخ ساقط شد به معارضه، میمونیم ما و اصل عملی. اصل عملی اگر معاطات ملکاور بوده، ملک متزلزل، بقای ملکیت مالکی است که معاطات ملکیتش رو آورده، یعنی بقای ملکیت کیه؟ مشتری. معطاله میگیم به مقتضای استصحاب مشتری تا زمان اجازه مالک بوده، پس وقعت الاجازه عن المالک فیکون صحیح، به استصحاب صحت اجازه معطاله درست. اگر قائل به اباحه شدیم برعکس میشه نتیجه. اگر قائل به اباحه شدیم و گفتیم بر این که معاطات ملکاور نیست بلکه اباحه میاره، مقتضای قاعده تمسک به چیه؟ مقتضای قاعده تمسک به بقاء ملکیت مالک اوله که از اولم بوده، بلکه بقای سلطنتش، اینجوری میگیم بقای سلطنت مالک اول بر این که بتونه مال خودش پس بگیره از این آقا. به قاعده سلطنت و امثال اینها رجوع میکنیم برای اثبات جواز فسخ. این اگر هر آینه خود قاعده سلطنت داخل در معارضه نباشه با اطلاق دلیل نفوذ و صحت جواز اجازه معطله، ولی اگر دلیل سلطنت خودش داخل در معارضه باشه، بازم مقتضای اصل بقاء اباحه تصرف برای مالک. یعنی اگر قاعده سلطنت رو ما دلیل دیگری بدونیم بر جواز، دلیل بر جواز فسخ ندونیم، دلیلمون بر جواز فسخ دلیل دیگری باشه غیر قاعده سلطنت، دو قاعده سلطنت داخل در اون معارضه‌ای که گفتیم نباشه، اینجا میتونیم رجوع کنیم به قاعده سلطنت، بگیم این آقای مالک بالاخره در این حال مالک مالش که بوده، قاعده سلطنت بگه مالک. دلیل اباحه نمیدونیم میگرفت این حال را یا نمیگرفت این حال را، مقتضای قاعده سلطنت مالک بر مال خودش این که برگردون مالکش. ولی قاعده سلطنت خودش در حقیقت دلیل جواز بود، یعنی جواز فسخ بود، و فرض کردیم که دلیل جواز فسخ داخل در معارضه ساقط شده با دلیل نفوذ تصرفات مالک، تصرفات معطله. پس باستی برگشته به اصل عملی کنیم. اصل عملی چیه؟ استصحاب بقای اباحه. میگیم این آقا مباح بوده برش تصرف، حالا مباح تصرف، ولایت بر تصرف یا اون اباحه شرعیه که موضوع نفوذ تصرفات لابد بوده. و میگیم قبل از این آقا اگر میخواست فسخ کنه اجازه کنه، میتونست اجازه کنه. نمیدونیم در زمانی که او فسخ کرده آیا اجازش را باز ولایت برش داشته، مباح بوده برش بیع به اجازه یا مباح نبوده. استصحاب میکنیم بقای این اباحه را، که این استصحاب در صورتی درسته که این اباحه موضوع نفوذ باشه، نه اینکه اباحه یک حکم تکلیفی باشه، ولی میشه استصحاب تعلیقی. قبلا هم این اشاره شد بشه، میشه اینکه اگر قبلا میفروخت اجازه میکرد اجازش نافذ بود، حالا نمیدونیم اگر اجازه کنه در حین فسخ او آیا اجازش نافذه یا نه، پس بازم اجازش نافذه، این استصحاب تعلیقی. مگر بگیم این اباحه موضوعه، اباحه شرعیه موضوع شرعیه نفوذه تصرفات مباحنده. بگیم اباحه که قبلا بوده حالا اصحاب خود اباحه رو میکنیم، نتیجه اباحه اینه که اگر اجازه کرد مباحنده، این نتیجه دیگه نتیجه شرعیست، اثر شرعیشه، اباحه اجازش نافذه. پس بالاخره بنابر مبنای دوم اگر اون حرف رو قبول کردیم که دلیل فاسخ، دلیل نفوذ فسخ مقدم است بر دلیل نفوذ اجازه، تعارض نیست، بازم تصرفات قائل میشیم به تقدم تصرفات مالک بر تصرف معتاد. اگر نه گفتیم تعارض کردن، تساقط کردن، بایستی برگشت کرد به اصل عملی. اصل عملی بنابر ملک متزلزل نفوذ اجازه معتاله، چون استصحاب بقاء ملکیتش میشه، و بنابر قول به اباحه اگر به الناس مسلطون تونستیم تمسک کنیم در اینجا داخل در معارضه ساقط نشده بود، نفوذ تصرفات مالکه، و الا نفوذ تصرفات معطله. نه دیگه ملک شده دیگه، اونجا دیگه قاعده سلطنت موضوعش. بله خب این مبنی برای اینکه قاعده سلطنت میتونه صحت عقود رو درست کنه، نمیتونه صحت عقود درست کنه. در اون طرف بخوایم فقط استرداد به قاعده سلطنت درست کنیم، جواز رد مال خودش رو بنابر اباحه، این میشه قاعده سلطنت، جواز رد و اینکه من میتونم مال خودم برگردونم به خودم که مال خودم رو بالفعل بگیرم از دست دیگری، این رو یقینا میتونه درست کنه. اما قاعده سلطنت صحت اجازه رو دیگه درست نمیکنه، میگه اجازه صحت بیع رو نمیتونه اجازه کنه درست کنه. اگر گفتیم قاعده سلطنت صحت بیع رو درست میکنه، بله میشه تماس کنه، میشه یکی دیگه از ادله نفوذ اجازه، ادله نفوذ اجازه همون ادله نفوذ بیع، چیز دیگری نیست، مطلقات صحت معاملات و افول عقود امثال این هاست. اگر قاعده سلطنت رو یکی از اونها قرار دادیم، بله، و چون قرار ندادیم نه، اینجا گفتیم قاعده سلطنت دلیل بر صحت معاملاتی که جاری میشه بر ملک انسان نیست، ساقط هم میشه، به قول شما ساقط هم میشه به معارضه، از این طرف نمیشه فرضش کرد. پس بنابراین مبنای دوم این بود که ما قائل به وجود دلیل لفظی بر جواز فسخ فسخ مالک کنیم. مبنای سوم اینه که ما قائل بشیم بر این که اصلا معاطات عقد باطلی است، فقط در مورد معاطات شارع یه اباحه تعبدی قرار داده، و این اباحه تعبدی هم دلیلش لبیه، اجماع و سیره و امثال این هاست، میبایستی به قدر متیقنش اقتصاد کرد. اینجا نتیجه برعکس میشه، چون در اینجا مقتضای قاعده چیه؟ نفوذ تصرفات مالکه، چون مالک هنوز مالک ماله، فرض اینه که معاطات باطل، هیچ گونه اثری بر معاطات بار نشد مگر یه اثر شرعی تعبدی، نه ملکیتی نیامد به معاطات، بلکه فقط اباحه تعبدی شرعی آمد و مال باقیست بر ملک مالک خودش. این اباحه هم دلیلش دلیل لفظی نبود که به اطلاقش بشه تمسک کرد، دلیل لبی بود. خب قدر متیقنش اون زمانی است که اباحه یقینا عند الاجماع و سیره متشرعه، قدر متقنش اونجاییست که هنوز مالک فسخ نکرده برنگشته، اما جایی که مالک برگشته گرچه تصرفات اجازه معطله مقرون به همون انجام بگیره، اونجا دیگه داخل در قدر متقن. این عکس وجه مبنای اول میشه، اینجا میشه مقتضای اصل القاعده سلطنت یا استصحاب یا هر چیزی، مقتضای اصل چی میشه؟ نفوذ تصرف مالک و فسخ مالک، چه رد کنه چه اجازه کنه، چون مال بنابراین باقیست بر ملک مالکش، دلیل اباحه آمده بود میگفت میتونه معطله تصرف کنه حتی تصرف بیعی، ولی این دلیل قدر متیقن اجماع بود، دلیل لفظی نبود، قدر متیقنش اون جایی بود که هنوز مو فسخ نکرده، جایی که با هم واقع میشه دیگه بشمول این دلیل نیست. پس تصرف مالک نافذه و تصرف معطله اینجا برعکس میشه، دلیل بر نفوذش نخواهد داشت. اباحه شرعی هست، این دیگه اباحه انشائیه نیست، میشه دیگه معدوم باشه، ما میگیم جعل مجدده باشه، هر چی اسمش بزنیم، خیلی خوب نداشته باشه، ولی مال کلام سر ماله. بالاخره این مال بعد از معاتات شارع این جعل مجدد رو در مورد معاتات قرار داد. همه جا این جعل مجدد قرار نداد. مقصود از معطله، معطله خارجی است، نه معطله مالک، ولی بنابر اباحه که مالک نیست. معطله خارجی هست بالاخره. میگه معطله، معطله خارجی، نه یعنی مالک. پس بنابراین شارع این جعل مجدد را در مورد معاطات قرار داده، همه جا قرار داده. حالا در اینجا که قرار داد، ببینید چه اندازه قرار داده، چون بدون شک اول میتونسته بفروشه آقای معطله قبل از فسخ. چه اندازه اباحه این مطلب را قرار داده؟ مقتضای قاعده، چون سلطنت مالک هست بر مال خودش، به قاعده سلطنت، به عدله دیگه، الا ما خرج به دلیل. ما خرج دلیل هم لبی بود، قدر متعقنش اونجاییست که تصرفات معطله قبل از فسخ فاسقه. اما وقتی که بعد باشه یقینا شامل نیست، وقتی هم که مقرون باشه ما شک میکنیم اقلا شامل یا نه، عکس اون مبنای اول. پس مشمول دلیل مقید نیست. اطلاق الناس و مسلطون علی اموالهم مورد تقارن فسخ و اجازه معطله را میگیره و میگه مالک اینجا سلطنت داره بر مال خودش، میتونه فسخ کنه، فسخش نافذ و در نتیجه اجازه از او یا رد از او هر دو درسته و اجازه معطله بی اثر. پس بنابراین بنابر مبنای سوم عکس مبنای اول درست میشه، بنابر مبنای دوم بایستی تفصیل داد بین اینکه آیا موضوع قاعده دلیل فسخ موضوعش عدم فعلی اوه و او موضوعش عدم لولایی ایست، پس فسخ مقدمه، یا نه نمیدونیم کدوم عدم لولاییست کدوم عدم فعلیست، تعارض میشه، تساقط میشه، باز به اصول عملیه رجوع کرد که بنابر ملک و اباحه فرق میکنه این اصول عملیه. این مقتضای اون چیزی که بایستی در فرض تقارن گفته بشه دیگه، هر کسی بر حسب مبناش. و چون اصح این مبانی مبنای اول بود، چون مقتضای قاعده لزوم معاطات بود، عمومات عهود العقود و صحت معامله و همسایگی تام بود، آنچه که مرحوم شیخ را واداش که قائل به مثلا اباحه بشه اجماع امثال اینها بود، غیر از این دلیلی بر جواز بشه یا بر اباحه بشه غیر از اجماع و امثال اینها چیز دیگه نبود، دلیل دیگه نداشتش. و مقتضی قاعده لزوم معامله و صحت معامله از اول بود تا آخر. خب اجماع هم قدر متیقنش کجاست؟ جواز فسخ در آنجایی که یقینا مشمول اجماع. کجاست اونجا؟ جایی که هنوز هیچ گونه تصرفی انجام نگرفته از معطله یا از مالک، چون بنابر ملک متزلزل مالک هم هست نه فقط معطله، هنوز هیچ گونه تصرفی انجام نگرفته، پس زمان تصرف مشمول قدر متیقن نیست، گرچه فسخ هم مقرون با او بشه مشمول قدر متیقن نیست، بنابراین اجماع دیگه این فرض نمیتونه بگیره، همچنان چیزی که فرض بعد از تصرف رو نمیتونه، فسخ بعد از تصرف رو نمیتونه بگیره، فسخ بعد از تصرف معطله را نمیتونه بگیره، فسخ بعد از اجازه، فسخ حین الاجازه هم اقلا شک داریم که شامل در اجماع هست یا نه، حالا که شک داریم قدر متعقنش اینجا نیست، اونجاییست که شک نداریم، اون کجاست؟ اونجایی که فسخ قبل از اجازه معطله هست. پس اینجا ملحق میشه به اصالت لزوم، ملحق میشه به عمومات لزوم و در نتیجه تصرف معطله تصرف نافذی خواهد شد، چون فسخ فاسخ فاسخ نیست، فسخ مالک فاسخ نیست مقتضی عمومات لزوم در این صورت، پس اون تصرف تصرف مالک است یا تصرف ولی است که میتونه تصرف کنه، مباح لهی که میتونه این تصرف رو بکنه و نافذ میشه. ولذا چون مبنای اول اصح این مبانی است از نظر، اگر اصل جواز معاطات رو هم قبول کنیم که قبول نشد در اونجا، ولی اگر اصلش قبول بشه مبنای بر طبق مبنای اول قبول میشه، در برده بقیه مبنای دوم یا سوم، مبنای دوم میگفت یه دلیل لفظی بر جواز داشته باشه، یه دلیل لفظی بر جواز نداری در باب معاطات، بر جواز فسخ نداری. مبنای سوم هم برعکس فرض میکرد، اصلا معاطات باطل است، یه عقد باطلی است، اجماع سیره‌ای بر مجعول مجددی به قول ایشون به نام اباحه شرعیه در مورد معاطات، این را هم که ما قبول نکردیم، گفتیم معاطات عقد بیع مشمول فی نفسه للعمومات. پس از این مبانی آنچه که صحیح هست مبنای اوله، اگر اصل مبنای تنبیه ششم را که جواز معاطات قبول کنیم میبایستی به نحو اول قبول کنیم که معاطات عقد صحیح لازم الا ما قام علیه الاجماع، ما قام علیه الاجماع قدر متعقنش اونجاییست که هنوز هیچ گونه تصرفی رو شروع نکرده، متعاطی تا تصرفی رو شروع کرد، گرچه او در همین آن فسخ کنه، این دیگه مشمول اجماع نیست. چطور؟ از قاعده علالیت اونجا برم بر اباحه بود، به قاعده علالیت اونجا هم میگفتیم. اونجا بحث چطور شما قاطی میکنید؟ ما این همه جون میکنیم بحث رو تنظیم میکنیم، شما قاطی میکنید. اونجا برم بر ملک اینه نگفتیم، برابر ملک لازم و صحت معامله که نگفتیم اونجا به بدرش میشه. اونجا نه، اینجوری نبود. اینجا آره، اینجا بنابر اباحه میگیم یعنی چی؟ یعنی مبنای کسی رو قائل بشیم که بنابر اباحه هم بتونه صحت معاطات درست کنه، که مثل مبنای آقای خویی که ایشون میگه بنابر اباحه هم چون این اباحه خلاف اصله به همین مقدار توسل بکنیم، از زمانی که شک بکنیم ملک حاصل شده که دیگه اباحه رفع میشه. بنابر اباحه هم باز وجهی بود برای صحت معاطات که قبلا گذشت، کسی که اون وجه اختیار کنه، کسی که ملک اختیار کنه که روشن، کسیم که اون وجه اختیار کنه بازم روشن. بنابر اباحه هم وجهش جاریه که اصل در معاطات ملکیت است و صحت، اجماع قائم شد بر اباحه. اجماع قدم متقنش غیر از این مقدار، به مقداری است که هنوز تصرفی از مالک سر نزده، اما جایی که تصرفی از مالک سر زد اینجا دیگه دلیل اباحه جواز رجوع معلوم نیست باشه. در اینجا اباحه مالکی هم در اینجا اباحه شرعی هم معلوم نیست تا اینقدر باشه، از این بعد دیگه لازمه معامله. اینم وجهی که کسی که قائل به این وجه از برای صحت بود حتی من برای باره. پس بنابراین اوجه از این مبانی سگانه مبنای اوله اگر اصل جواز معاطات قبول شد، و بنابر مبنای اول مقتضی قاعده نفوذ اجازه معطاله، نه فسخ، حالا چه به رد باشه چه به اجازه از طرف ماله. حالا مرحوم محقق اصفهانی اینجا عکس کردن، البته این مبانی رو ذکر نکردن، ایشون فقط فرض اقتران اجازه معطاله را با اجازه یا مثلا رد مالک عرض کردن، بعد گفتن در این چنین جایی مقتضای قاعده تقدم تصرف و فسخ مالک بر اجازه معطاله. به چه دلیل؟ به این دلیل که اینجا گرچه هر دو با هم واقع شده، ولی تصرف مالک مثلا اجازه کرده، اجازه مالک دل مقتضی فسخ است، ولی از چه با؟ به جهت اینکه کاشف از این است که ماله این آقای مجیز که مالک اول بود، حالا که داره اجازه میکنه از طرف خودش، پس معناش اینه که مال را برگردونده به خودش، قصد فسخ داره، نیت فسخ داره. از باب دلالت التزامی خود تصرف و فعل اجازه، مثل فعل بیع در ذوالخیار دلالت میکنه این فعل و این تصرف، این نقل یا امضای نقلی که فضولی کرده، دلالت داره بر اینکه نیت فسخ داره. این دلالت بر اینکه نیت فسخ داره به مجرد شروع در فسخ، در اجازه، شروع در اجازه از طرف مالک، این دلالت تام میشه، دیگه متوقف نیست تمامیت این دلالت برای اینکه این اجازه رو تمام کنه. تا آمد دهانش باز کرد به اولین کلمه برای اجازه، معلوم میشه که این داره تصرف میکنه دیگه، حالا چه به اجازه چه به رد، متوقف بر تمام شدن اجازه نیست. انشاء اجازه و انشاء امضاء اون معامله فضولی که واقع شده، این امضاش چه تمام بشه چه نشه، چه امضا بکنه چه نکنه، به مجرد توجه به این که حالا بخواد مال در مالش تصرفی بکنه، تصرف نقدی یا ردی، خود توجه به مال و شروع به تصرف چه به رد چه به اجازه دال بر فسخه. پس مقتضی فسخ به مجرد شروع در انشاء اجازه متحقق میشه و متوقف بر اتمامش نیست، متوقف بر تمام شدن اجازه و نفوذ اجازه نیست. و اما در اون طرف در طرف تصرف معطاله به اجازه، معطاله چیکار میخواد بکنه؟ میخواد اجازه کنه. اجازه کردن مجرد فعل اجازه که انتقال را نمیاره، تصرف نیست، مانع از فسخ نیست. چی مانع از فسخ؟ انتقال. انتقال مال از معطاله به دیگری مانع از فسخه، و الا اگر مال هنوز باقی باشه در ملک معطاله، مالک میتونه فسخ کنه دیگه، چون فرض اینه اجازه داره، جواز معامله جایزه است. چی مانع؟ انتقال به دیگری. انتقال کی حاصل میشه؟ بعد از تمام شدن انشاء معطاله. چون تا تمام نشه انشاء، شروع در انشاء هنوز انتقال حاصل نشده، تا انشاء اجازه تمام نشه انتقالی حاصل نشده. پس انتقال که مانع از فسخه دائما زمانش متأخره از مقتضی فسخ و مقتضی زوال ملکیت یا مثلا حق معطاله در تصرف در این مال. چون انتقال به اجازه از ملک این آقا نخواهد شد مگر اینکه اجازه تمام بشه، تا تمام نشده وسط کار کمید انتقال نشده، موضوع تمام نشه حکم نمیاد. به خلاف اجازه فسخ، در باب فسخ قبل از اینکه انشاء اجازه مالک تمام بشه، مجرد شروع کاشف از اینکه قصد فسخ داره، بس فسخ شد. حتی اگر طول بکشه مثلا نیم ساعتی، این اجازه کردنش خیلی با القاب و با صیغه و با نص تعلیقی خواسته باشه، مثلا اجازه کنه با تشریفات و تشکیلات بخواد اجازه کنه، تا اجازه تمام بشه یا نشه، به مجرد شروع این آقا قصد فسخ داره، پس انفسخ معامله. پس علت انفساخ زمانن همیشه قبل از علت انتقاله. علت انفساخ زمانش قبل از علت انتقاله. وقتی اینجور شد، پس فسخ مالک به اجازه یا به رد یتقدم بر چی؟ بر تصرف به اجازه معامله. اولا این مطلبی که ایشون گفته مطالبی است که به ایشون نمیخوره، یعنی ایشون نباید این مطلبی رو میگفت. اولا این مجرد تغییر فرضه، این که بحث رو عوض نمیکنه. خب ما اگر اینجوری فرض کردیم که در جای فسخ اجازه زمان بردار بود، اگر گفتیم اجازه زمان نداره، ممکنه به یک سرتکون دادن اجازه بشه؟ این که خب دیگه زمانی نیست، دو تا زمان نیست، همون زمانی که زمان اجازه است، زمان تصرف، زمان اجازه است، همون زمان هم زمان انفساخ و از هر دو انجام گرفته، همین سرش تکون داده، همون سرش تکون داده، فرض بر اینه هر دو در یه زمان واقع شده. اگر فرض کنیم اجازه زمان برداره، حتی عرفن زمان برداره، پس و فرض کردیم که در باب فسخ کافی است مبرزی، لازم نیست حالا این مبرز طویل باشه، قصیر باشه، زمانش زیاد باشه، کم باشه، تا دهنش باز کرد اولین لفظ اجازه رو گفت، این کاشف از فسخه، پس یعن فسخ. به خلاف طرف اجازه معطاله، او تا خلاص نکنه انتقال حاصل نشده. اگر اینجوری فرض کردیم زمان برداره، خب فرض تقارنمون عوض میشه، به این معنا که فرض میکنیم آقای معطاله وقتی شروع به اجازه کرد که انتهاء اجازش مقارن بود با شروع اجازه آقای مالک، انتهای اجازه معطاله اگر مقارنت پیدا کرد در یک زمانی که او منتهی شد، ای شروع کرد در یه زمان، انتها او و شروعی در یه زمان بود، اینجا وقت اشکال میاد که در یک آن هم میخواد انتقال انجام بگیره، هم میخواد انتقال از معطاله انجام بگیره، هم میخواد رجوع و فسخ و رجوع به مالک انجام بگیره، هر دام در یه زمان شدن. زمان تحقق فسخ بالاخره فسخ زمانی میخواد، تا دهنش باز کرد، همون آن دهن باز کردن که آن انفساخ میخواد باشه، آن انتهائه، معقوله؟ پس فرض رو عوض میکنه، این که اشکال تقارن رو از بین نمیبره. فرض تقارن رو باز یه خود یک چیز خود کم و جلو کنیم، بگیم اینجوری شروع آقای معطاله به اجازه قبل از شروع مالک به اجازه باشه، به طوری که وقتی این خلاص کرد جملش رو، او تازه شروع کرده جملش رو، به این ترتیب که خلاصی او با شروع او با هم بشه در یک آن، وقت بازش کنه که کدوم مقدمه، این فرض رو فقط تحمیل میگه، مورد اشکال را، مورد بحث را که از بین نمیبره، یعنی ممتنع نمیکنه. اینجوریه که همیشه این علت مقدم بشه بر اون علت. خب اینجوری فرضش میکنیم، اینجوری که فرض کردیم تقارن باز انجام گرفت. زمانی که فسخ ماده انجام میگیره، اون زمان زمان تحقق انتقاله، همون زمان هم انشاء اجازه از مالک تمام شده، زمان تمامیتشه. او میگه انتقال، این میگه فسخ، اینا با هم دیگه منافات پیدا میکنه. این اولا، و ثانیا مسئله مربوط به اون نکته ایست که ما گفتیم اینجا باستی در مسئله تقدم زمانی اینا ملحوظش عرفن، این دوتا همجور گفتیم در یه زمان واقع میشه، زمان بری عرفی نیست. در باب فسخ رو هم ما بالاخره یه انشاء فسخ میخواییم، در باب فسخ هم بالاخره انشاء میخواییم، مجرد نیت فسخ که فسخ نیست، یه انشایی میخواییم و این انشاء یه ابرازی میخواد و این ابراز تا تمام نشه فسخی نیست، ولو خیلی کوچیک، در یه آن خیلی کم عرفی. اجازه هم همینجور، اجازه هم ممکنه مثل فسخ در یه آن خیلی کمی واقع بگیره، همچنانی که فسخ با یه اشاره انجام میگیره، با یه تصرف انجام میگیره، با یه دهن باز کردن برای اجازه مثلا انجام بگیره، اجازه هم همچنون ممکنه با یه سر تکون دادن اجازه انجام بگیره. هر دو اشیایی هستن که هر دو انشاء، دو امر انشایی هستن، انشاء میخواد، نیت باطنی تنها کافی نیست و انشاءشون هم ممکنه هر دو در یه زمان واحد عرفی که قابل تجزئه نیست انجام بگیره، اینو در یک زمان انجام بگیره، تمام شده، هم این تمام شده، هم او تمام شده، هم این مؤثر شده، هم او میخواد مؤثر بشه، و این نمیشه تعارض بین این دو انجام بگیره. اینجا حل مسئله به ملاحظه کردن این نکات جنبی نیست، که این نکات سوری مسئله است، میبایستی رفت روی اون نکاتی که عرض شد، که حالا که این دوتا متقارنن، دوتا سبب که مسبباشون با هم متنافیه، مسبب او تملیک و انتقاله، مسبب این فسخ و انفساخ ما اصل معامله است و در نتیجه عدم انتقاله. اینجا میبایستی دید که این دوتا دلیل یا این دوتا موضوع دو تصرف کدومی کهشون مقدمه در تأثیر بر دیگری، بر اساس مبانی سگانه ای که گفته شد، یعنی دلیل نفوذ چیه در اینجا، دلیل نفوذ این تصرف چیه، دلیل نفوذ اون تصرف چیه، آیا اینجوریه که احدهما اطلاق داره و دیگری اطلاق نداره، چنانچه مبنای اول این بود و اون مبنای درست بود، دلیل نفوذ تصرف فاسق یه دلیل لبی بود، اطلاق نداشت که اینجوری بگیره، به خلاف دلیل نفوذ اجازه، دلیل نفوذ اجازه یا لزوم عقد و در نتیجه بقای ملکیت مالک عبارت از معطله بود یا مباح له، اون دلیل اطلاق داشت، حالا که اطلاق داشت او اختزا میکرد این اجازه نافذه، دلیل نفوذ فسخ چون دلیل لبی بود اینجا رو نمیگرفت، پس تصرف معطله مقدم است بر تصرف مالک. میبایستی ادله تصرفین رو در نظر بگیریم که کدوم یکی در اینجا موضوعش تامه، کدومی که موضوعش تام نیست، و این مبنی است بر اون ملاحظه اون سه مبنی که گفته شد. آره؟ اجازه مالک علمه کن؟ یعنی چه اجازه مالک علمه کن؟